بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. در خدمتون هستیم با شرح غزل شماره 189. سرکار خانم غلامی اعلام آمادگی کردن، استفاده میکنیم. بفرمایید.
سلام عرض ادب، وقتتون
بخیر. علیکم السلام.
طایر دولت اگر باز گذاری بکند، یار باز آیم و با وصل قراری بکند. دیده را دستگه در و گوهر گرچه نماند، بخورد خونی و تدبیر نساری بکند. دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من، هاتف غیب ندا داد که آری بکند. کس نیارد بر او دم زند از قصه ما، مگرش باد صبا گوش گذاری بکند. دادم باز نظر را به تذروی پرواز، باز خواند مگرش نقش و شکاری بکند. شهر خالی است ز عشاق، بود کس طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند. کو کریمی که ز بزم طربش غمزده ای جرعه ای در کشد و دفع خماری بکند. یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب، بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند. حافظا گر نروی از در او هم روزی، گذری بر سرت از گوشه کناری بکند. ممنونم استاد.
خواهش میکنم. بسیار عالی، ممنون. طایر دولت اگر باز گذاری بکند، یار باز آید و با وصل قراری بکند. دیده را دستگه در و گوهر گرچه نماند، بخورد خونی و تدبیر نساری بکند. دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من، هاتف غیب ندا داد که آری بکند. کس نیارد بر او دم زند از قصه ما، مگرش باد صبا گوش گذاری بکند. دادم باز نظر را به تذروی پرواز، باز خواند مگرش نقش و شکاری بکند. شهر خالی است ز عشاق، بود کس طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند. کو کریمی که ز بزم طربش غمزده ای جرعه ای در کشد و دفع خماری بکند. جرعه ای در کشد و دفع خماری بکند. یا وفا یا خبر مرگ تو، یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب، بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند. حافظا گر نروی از در او هم روزی، گذری بر سرت از گوشه کناری بکند. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه. انشالله در خدمتون هستیم با غزل شماره 189. تا طایر دولت اگر باز گذاری بکند، یار باز آید و با وصل قراری بکند. دولت یعنی بخت، اقبال، خوشبختی، سعادت، و این رو به پرنده‌ای تشبیه کرده که اگر بر سر کسی بنشینه یا رو شانه کسی بنشینه خوشبخت میشه. معتقد بودند که بخت و اقبال نصیب هر کسی نمیشه، چون هر کسی تقدیر خاصی داره. اگر بخت یار کسی بشه، از این جهت بخت رو به پرنده تشبیه کرده. اگر بخت یار کسی بشه، دوباره این پرنده دولت و بخت و خوشبختی و سعادت اگر گذری بر ما بکنه، یه سری دوباره به ما بزنه، یار باز آید و با وصل قراری بکند. اینی که تو به اون یارت برسی همش هم دست خودت نیست، اینو میخواد بگه. هم او هم باید بخواد، باز هم دست خودت نیست، باز باید قسمتت باشه، سرنوشتت باشه. قسمت و سرنوشت هم دخیل هست. بنابراین حواسمون به این نکته باشه، رسیدن به هر چیزی توی این عالم ما یک بخشی از اون هستیم که نقش داریم. نباید فکر کنی که تو تنها همه کاری. تو به اندازه اون مقداری که نقش داری باید تلاش و کوشش کنی، تنبلی نکنی، تلاش بیش از اندازه هم نکنی، درست؟ چون یه بخشیش هم به چی برمیگرده؟ به قسمت، به سرنوشت. بله ممکنه یه وقت یه چیزی رو تو بتونی به زور به دست بیاری، اما اگر این قسمت تو نبوده باشه از دستش میدی، یعنی از دستت لیز میخوره در میره. حالا شاید باز با کلک و دوز و دعا و نمیدونم زور و جر و دعوا بتونی یک ماه، یک سال، پنج سال، ده سال، هر جور شده نگهش داری، ولی آخرش از دست در میره اگر قسمت تو نبوده باشه. البته از اون برم ما داریم که اگر چیزی قسمتت باشه باید مراقبش باشی، چون اگر چیزی هم که قسمتته مراقبش نباشی از دستت میره. یعنی باز باید هنر نگهداری داشته باشی، وگرنه از دستش میدی. این یه واقعیتیست، چه در امور دنیایی چه در امور معنوی. یک کسی کسی رو دوست میداره، یک کسی دوست داره به یک مقامی برسه، به یک موقعیتی برسه، به یک پستی، به یک جایگاهی. یک بالاخره هر کسی آرزوهایی داره دیگه، ما آرزو داریم، با آرزوهامون زنده هستیم. اما حواسمون باشه در بحث آرزوها، نمیگه آرزو نداشته باش. اول که سعی کن آرزوهات معقول باشه، از طرف دیگه که حواست به این نکته باشه، این واقعیت رو در نظر داشته باش، تو تنها نقش نداری، عوامل متعددی نقش داره تا این اتفاق بیفته. یعنی دیگران هم نقش دارن، قسمت و تقدیر و سرنوشتم نقش داره. عرض کردیم به اندازه نقش خودت سعی کن. نیست، چون تو هم نقش داری، نقش خودتو باید خوب ایفا بکنی، بشناسیش و نقشتو خوب ایفا بکنی. و چون 100% نقش نداری، نمیخواد 100% تلاش کنی، زحمت بکشی. ما اشتباه میکنیم که 100% دست و پا میزنیم، در واقع 0% شما هم خودمون انجام بدیم، که این یا نمیشه یا اگرم بشه معلوم نیست که ما نگهش داریم. چیزهایی که خیلی ما براش تلاش میکنیم، چون قبلا گفتیم که حافظی قاعده ای رو به ما گفت، گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت میگردد جهان بر مردمان سخت گیر. نه سخت کوش، سخت کوش. اونایی که زیاد دست پا میزنن روزگارم سخت میگیره بهشون، مثلا گیر تو کارشون میفته. سخت میگردد جهان، سخت میگردد، سخت میگرده. چرا؟ چون یه گیرایی تو کارش میفته. نمیشه، نمیشه، ای نمیشه. همه چیز رو سعی کنید آسون بگیرید و خیلی خودمون رو درگیر نکنیم، تنبلی نکنیم ما، ولی دیگه پا رو هم از گلیم خودمون دراستر نکنیم.
اکثر روانشناسا همش میگن تو میروی تلاش کن تلاش کن، اگه افتادی باز بلند شو، شکست
کل
موفقیت، این خیلی تاکید میکنه.
بله، چون اونا به چیزی به نام سرنوشت، به نام قسمت، به نام خدا، به اون معنایی که ما قبول داریم، اونا اعتقاد ندارن.
بله.
روانشناسی ریشه در غرب داره و تفکر غربی منهای خدا هست، منهای دین هست، سکولاره. میدونید؟ اونا همه چیز رو همین عالم ماده میدونن، همه چیز رو همین دنیا میدونن. اگر هم شما بگی حالا قسمت سرنوشت، مسخرت میکنم، میگه اینا خرافاته، میگه خرافاتی هستی. نکن دیگه، خدا که معذرت میخوام، نفهم که نیست که، نعوذ بالله. خب میفهمه، تازه قبل از اینکه بدونیم، قبل که تو هم بگی اون میدونه. حالا خودش گفته اگرچه من میدونم، تو درخواست کن بگو که وصل بشی، که این اتصال برقرار بشه. خب حالا گفتی یه بار، دو بار، سه بار، بس دیگه، تمام دیگه. نشد، قسمتت نیست، خراب میکنی اگر به زور چیزی رو به دست بیاری. چقدر زندگی ها به نگاه بکنید، روزای اول عاشق و معشوق بودن، یک سال، دو سال، ده سال گذشته، الان کارد و خون شدن با هم دیگه. یه بخشیش به این بر میگرده که به زور. بله، یه وقتی هم نه، یه چیزی واقعا به زور به دست نیوردی، راحت هم به دست اومد، قسمتت بود، ولی تو هنر نگهداریشو نداشتی، دقت نکردی، مراقبه نکردی، گذشت نداشتی، احترام نذاشتی، خراب کردی. خلاصه حالا در اون مسائل معرفتی و عرفانی هم میگه همینه، اون که دیگه کلن در بحث مسائل معرفتی، اون وسائل معرفتی که دیگه کلن دست او هست، دست تو نیست. بله، کلن دست اوست، گرچه وسالش نه به کوشش دهند، وصالش رو به کوشش نمیدن، اما هر قدر ای دل که توانی بکوش. یعنی میخواد بگه تنبل مشو، تو حرکت داشته باش، ولی به حرکتت دلخوش نباش. تاجر دولت اگر بازگذاری بکند، یار باز آید و با وصل قراری بکند. این پرنده بخت که حالا قدیم هم میگفتن، اون پرنده هم همای هست اسمش، هما، همای اوج سعادت اگر به بام ما افتد. این هما در ادبیات کهن ما، هما مرغ خوشبختی است. طایر دولت اگر باز گذاری بکند، یه سری بزنه، یار باز آید و با وصل قراری بکند. این بخت اگر باز بشه، پرنده هم، این پرنده بخت بیاد یه سری دیگه به من بزنه، معشوق بر میگرده، یار باز آید و با وصل قراری بکند. خیلی خوب، برای وصل یه قراری میذاره. دیده را دستگه در گوهر گرچه نماند، بخورد خونی و تدبیر نساری بکند. دیده را دستگه در و گوهر گرچه نمان. قبلا خوندیم که حافظ قطره‌های اشک رو گوهر میدونه، در میدونه. مولوی هم همین گونه، این اشک ها ارزشمنده، این قطره‌های اشک هر کدام یک دریست، یک مرواریدیست، گوهریست ارزشمند. حالا میگه چشمم دیگه اشک نداره، دستگاه عشق باقی نمونده، از بس عشق ریختم دیگه، عشقام خشک شده. دیده را دستگه در و گوهر گرچه نماند، بخورد خونی و تدبیر نساری بکند. این چشم من خون میخوره، خون بخورد و یه تدبیری بیاندیشد. خون بخوره یعنی خون میریزه، یعنی من خون جگر میخورم، خون جگر میخورم، یعنی سختی ها رو تحمل میکنم، از مشکلات خسته نمیشم، اجازه نمیدم مشکلات منو از پا در بیاره برای رسیدن به هدفم. این خون رو، خون جگر رو میخورم، با این صبر و تحملی که در برابرش انجام میدم، این باعث میشه که یک تدبیری برای من اندیشیده بشه، یه راهکاری ایجاد بشه. در واقع اشاره ای به این حدیث داره که از صبر مفتاح الفرج، صبر کلید گشایش کارهاست. دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من، هاتف غیب ندا داد که آری بکند. میگه دیشب تو اون حال خوشی معنوی که داشتم خیلی امیدوار شدم، یه حالت امیدواری بهم دست داد و گفتم که مشکل من رو حل میکنه. لعل لبش یعنی اون صفت المحیی، اون تجلی که او بر من میکنه، اون نگاه خاصی که بر من میکنه، باعث میشه که مشکل من حل بشه، اون چاره ساز منه، علاج درد منه. و هاتف غیب، هاتف به معنی خبر دهنده، اشاره است به فرشتگان. وقتی که میگه هاتف غیب یعنی فرشته، ملائکه و فرشته ندا دادند که آری بکند، تایید کردند اون چیزی که من الهام شده بود به هم رو و گفتم. میگه اینها هم تاییدش کردند، هاتف غیب ندا داد که آری بکند. کس نیارد بر او دم زند از قصه ما، مگرش باد صبا گوش گذاری بکند. کس نیارد بر او دم زند از قصه ما. کس نیارد یعنی جرأت نمی کنه، کسی نمی تونه در برابر او یا پیش او، بر او یعنی پیش او، از قصه ما دم بزنه، حرفی از قصه ما رو بخواد بزنه، حرفی بزنه، سخنی بگه. مگرش باد صبا گوش گذاری بکند، مگر اینکه باد صبا، فقط به جز باد صبا، مگر اینکه باد صبا قصه ما رو ببره پیش او. شاید اشاره به این داره که مثلا روی من حساسه، غیرت داره، اون معشوق روی من چیه؟ غیرت داره و اجازه نمیده کسی دیگه‌ای درباره من صحبت بکنه، سرگذشت من رو بخواد برای اون ببره. به جز باد صبا که محرم این درگاه هست، او فقط چون این اجازه ای رو داده. داده ام باز نظر را به تزروی پرواز، باز خواند مگرش نقش و باز خواند مگرش نقش و شکاری بکند. داده ام باز نظر را به تزروی پرواز. تزرو میدونی چیه؟
ریا؟
نه،
یه خروس عجیب صحرایی،
یه پرنده ای هست. خب، داده ام باز نظر را به تزروی پرواز، شایدش باز خواند مگرش نقش و شکاری بکند. وقتی که میخواستن پرنده هایی که بلند پرواز هستن مثل عقاب و شاهین و باز و اینها رو شکار بکنن، میمدن دام پهن میکردن برای اینها. چون این پرنده ها به مرغ و خروس و پرنده های اینگونه ای علاقه دارن، میمدن یکی از اینها رو بالاخره مثلا یه جای تو دام قرار میدادن، یه جای دامی که پهن میکردن، یه مرغی، خروسی، پرنده ای. بعد اون باز، اون شاهین، اون عقاب، اون باز از دور که این رو میدید میمد که اینو شکار کنه. وقتی که اینو میخواست شکار بکنه، به این که میرسید، تو دام میافتاد، اون دام جمع میشد، طعمه ای که میذاشتن برای باز تزرو بوده، یه پرنده ای پس جز مثلا پرنده های مثل پرنده هایی که بلند پر مثلا پر پرواز ندارن، یعنی پرواز نمی کنن، میپره بالا میپره پایین اما پرواز نمی کنه که بره، مثلا پاشم میبستن نمیتونسته بره. حالا میگه داده ام باز نظر را به تزروی پرواز. نظر و دیده خودش رو به باز تشبیه میکنه. باز نظر اضافه مغلوبه، اضافه مغلوبش میشه نظر باز. کسی که دارای باز نظر است بهش میگن چی؟
نظر باز.
دیده ام داده ام باز نظر را، نظر خودش رو، افق دید خودش رو بلند میداند. میگه من نظر بازم، یعنی نگاه من بلند است. بعضی ها دیدید کوته نظرن، این نقطه مقابل کوته بزره، کوته نظره. پس بلند نظر، نظر باز، نظر باز کسی است که دیدش چیه؟ وسیع هست، بسته نیست، کم نمیبینه، کوچیک نمیبینه، بلکه دیدش چیه؟ افق دیدش بسیار باز و وسیع هست. میگه اولا من نگاهم اینگونه هست. افرادی که کل نگر باشن، کل نگر باشن، اینها نظر بازند. افرادی که علاوه بر دنیا ماورای دنیا رو هم میبینن، نگاهشون محدود به ملک نیست، نگاهشون محدود به دنیا نیست، بلکه میدونن پشت این دنیا و در باطن این دنیا ملکوت وجود داره. خب اینها میشن چی؟ نظر باز. اینها دارای باز نظر هستند. چرا؟ چون نظرشون بلند پروازه. بعضی همش دنیا رو میبینه، چیکارش کنیم حالا؟ کوته بینه، کوته نظره، دیگه بیشتر از این درک نداره، یه جوری رشد کرده که بیشتر از این رو نمیبینه، همه چیز رو تو همین دنیا میبینه. در صورتی که خب عالم دیگه هم هست، ورای این عالم تازه عالمها شروع میشه، اصل مطلب اونجاست، اما این بیچاره نگاهشو کوچیک کرده، هم تا نوک بینیشو بیشتر نمیبینه، تا جلو پاشو بیشتر نمیبینه، افق دیدش خیلی بسته هست. آره زندگیش زندگی نباتیه، دنیاییه. یعنی شما ببین از بله بفهم
کسی که حتی تو دنیا نظر باز باشه خیلی مورد پسند دیگرونه. یعنی نظر بازی واقعا خیلی مهمه.
بله
الان خب تو همین کاری نداری، بعضی از این مسئولین متاسفانه اینقدر تنگ نظرن، چون تو خانواده اینقدر کم داشتن که حالا اگر یه چیزی به من شما یه نوعی هم بخواد برسه نمیتونن ببینن.
بله.
ولی بعضی هاشون نه، واقعا اونقدر نظرشون بازه، میگن نه حق اینا هست.
بله آفره.
میدونی؟ حالا اون مسئله اون دنیاییش، مسئله آفرتش چیزی جای به خود داره.
بله.
همین دنیا خیلی بده، کسانی که خیلی نظر تنگن نمیتونن واقعا ببینن.
درست. حافظ بلند نظره، نظر بازه. خب و شاگرد مکتب حافظ هم باید این گونه باشه. حتی باید از حافظ عبور کنی، بری بالاتر. نباید محدود بشی به حافظ. یعنی بلند نظری من و شما باید از اینم چیه؟ بره بالاتر. بفرمایید.
استاد، این به نظر من داره ایجور میگه. میگه من باز نظر بودم، یعنی بلند نظر بودم، بالا بودم، همه چی اومدم این نظر خودم رو کوچک کردم، دادم باز نظر را به تزروی پرواز. میگه چجور تزر یه پرنده ایه برای اینکه عقاب بیاد شکار عقاب کنن، ببینید برای اینکه عقاب رو کول بزنن تذرب میارن، میگه من نظرم کردم مثل نظر تذرب که عقاب بیاد منو شکار.
بله.
و این عقاب دیده دوسته که دوست بیاد منو شکار کنه، باز خواندن مگرش نقش و شکاری بکنه. میگه این بازه که دسترسی ندارم بیاد پایین، منی که تذرب شدم شکار کنم.
شخصی که بلند نظره برای شکار شدن، با این که ببینید شما در برابر مردم بلند نظری، برای شکار شدن باید کوچیک بشی. در اوج بلند نظری برای شکار شدن باید چی بشی؟ اگر میخوای شکار اون معشوق بشی، اگر میخوای به صید اون صیاد بیفتی، اگر میخوای معشوق صیدت کنه و تو بشی صید او، با این که بلند نظری باید الان چی بشی؟ کوچیک بشی، مثل تذرو بشی، باید خرد بشی. درست شد؟ تا صید او بشی. لذا میگه داده ام باز نظر را به تذروی پرواز، باز خواند مگرش نقش و شکاری بکند. مگر اینکه این نقش رو ببینه، این نقش ریز رو، بعد چیکار بکنه؟ شکاری بکنه و من شکار او بشم. پس در برابر او خودتو باید کوچیک بکنی تا این نقش ریز رو ببیند و چیکار کنه؟ شکارت کنه. در برابر او باید خاضع باشی، خاشع باشی.
یعنی ما حق نداریم اینجوری که باید همیشه باید عقاب در مقابل غیر خدا، اما در مقابل خدا باید تذرب بود. اینو مخاطب برسونه.
آفرین.
ببخشید به مقام فنا رسیدیم، از فاصله میتونیم فراتر بریم با آموزش.
بله بله، با عمل.
یعنی اون علم هایی که بی‌نهایت با آموزش و عمل
بله و عمل بهش، و از همه مهمتر خضوع و خشوع، فروتنی و خرد کردن خودت در برابر او.
استاد شعرو بالا اگر مجددا خونده بشه معنی این آخری رو
بله طایر دولت اگر باز گذاری بکند، یار باز آید و با وصل قراری بکند. دیده را دستگاه در و گوهر گرچه نماند، بخورد خونی و تدبیر نساری بکند. میدید داره تلاش بکنه دیده بشه. دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من، هاتف غیب ندا داد که آری بکند. کس نیارد بر او دم زند از قصه ما، قصه ما. پس من براش مهمم، رو من اصلا حساسه، اینجوری من از چشمش افتاده باشم. مگرش باد سبا گوش گذاری بکند، داده ام باز نظر را به تذروی پرواز، باز خواند مگرش نقش و شکاری بکند. این باز خواند مگر نقش و یعنی بلکه دیده بشم، این کار کردم که دیده بشم، بلکه پسندیده بشم. داره این کاری میکنه که جذب بشه، جذاب، جذاب بشه و جذب بشه که جذبش کنن و اون جذبه عشق اتفاق بیفته. شهر خالی است ز عشاق، بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند. شهر خالی است ز عشاق، یکی از دردهای حافظ همینه که شهر از عشاق یعنی از عاشقان خالی باشه، یعنی دوست داره همه مردم عاشق باشن، چون عاشق هست که گذشت داره، ایثار داره، عاشق هست که دیگران رو میبینه، ببینید خودخواه نیست، خودبین نیست. آفرین. ضمن این که حالا این عشاق در واقع اشاره به عارفان هم هست، اون نگرش عرفانی است که آرامش میاره، که درد و درمون میکنه. واقعا اگر تفکر عرفانی باشه در جامعه، در مساجد فقط به شریعت نپردازن، در کنار شریعت به طریقت هم چیه؟ پرداخته بشه. مردم رو همش نترسونن. درسته که حالا بعضی ها رو باید ترسوند، اما خب دیگه مال همه که نیست که همش وعده عذاب و اینها، نه، بلکه افراد رو عاشق، نه مردم رو تاجر بار بیارن، نه مردم رو ترسان و در واقع برده بار بیارن. چون بعضی ها عبادتشون تاجرانه است، بعضی ها عبادتشون چیه؟ بردگانه است. خیلی جالبه. بله، با اینکه امام حسین، امام صادق علیه السلام عبادت رو سنو تعبیر کردن و گفتن در واقع ما سنو عبادت داریم و مردم هم نسبت به همین سنو عبادت، اونایی که اهل عبادت هستن، عبادت کننده ها به سه قسمت تقسیم میشن، ولی ما تو جامعه بیشتر دو تاشو میبینیم. اون یکی دیگرش و سومیه رو یا نمیبینیم یا خیلی کم میبینیم و این درده. اینجا میخواد بگه اون باید جامعه نسبت به اون ستا بپردازه، به اون سومی پردازش بیشتری داشته باشه. گروه اول عبادتشون فرمود تاجرانه هست. اینجا بالاخره برای ثوابه، چیزی گیرش بیاد، حالا یا همینجا گیرش بیاد عبادت میکنه، مثلا میگه نماز بخونم که رزق و روزیم زیاد بشه، وضعم خوب بشه، رزق و روزیم، نماز بخونم که فلان بشه، عبادت میکنه که یا تجارت دنیایی داره یا آخرتی، یا اینکه حد اکثر میگه بهش گیرم بیاد. اینم عبادت ها بی ارزش نیست. یه عده‌ای هم که از ترسه، از ترسی که مبادا من اگر نماز نخونم یا عبادت نکنم، حالا همه عبادت ها به صورت کامل، مبادا فلان بلا به سرم بیاد، نمیدونم قبول نشم، نمیدونم خدا هوام نداشته باشه، زندگیم سخت بشه، از او برش هم یه عده از ترس جهنمه. حالا یا ترس دنیایی دارن یا ترس چی؟ آخرتی دارن. این دو دسته. یه دسته اول گفت اینا تاجرن و عبادتشون تاجرانه است. دسته دوم گفت برده هستن و عبادتشون چیه؟ بردگانه. با اینکه هر دوتا عبادت ارزش هم داره، ولی همون امامی که این تقسیم بندی رو کرد گفت نوع سومی از عبادت هم هست، اونه که تو دیگه از اینا رها شده باشی، بچه که نیستی، تو از اینا رها شده باشی و خدا رو عاشقانه عبادت کنی. چیکار بهشت و جهنم داری؟ نه از ترس جهنم، نه به شوق بهش. چیکار دنیا داری؟ سرم به دنیا و عقبا فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. تو عاشق او بشی و از روی عشق عبادت کنی. و بعد امام حسین، امام صادق و همه اهل بیت گفتن ما خدا رو این گونه عبادت میکنیم، عاشقانه. یعنی شما هم اگه راست میگیدم از من میزنی، تو هم خدا رو چیه؟ عاشقانه عبادت کن. الان اینو نداریم یا خیلی کم داریم، به همین خاطره که میگه چیه؟ شهر خالی است ز عشاق. اونایی که عاشقانه کار کنن، عاشقانه عبادت کنن، بی مزد و منت خدمت کنند، هر خدمتی که کرد بی مزد بود و منت، هر خدمتی که کردم بی مزد و منت خدمت کنن، کم داریم. و کار به جایی رسیده که حتی مثلا قرآن و عبادت هم شده کسب و کار. طرف نگاه میکنه میبینه خب یه خدا یه حنجره خوبی بهش داده، نمیگیم همه ها، بعضی ها، یه حنجره خوبی بهش داده، میگه خب حالا ما این حنجره رو عیبی نداره استفاده میکنیم، مدعی میکنه پول میگیره، تو عروسی میخونه پول میگیره. ببینید تو مدح اهل بیت داری میکنی، نرخ مشخص میکنی، پناه بر خدا. یعنی عاشق نیست. حتی اونجایی هم که داره دم از عشق میزنه، دم از اهل بیت میزنه، معلوم نیست عاشق، مگر اینکه بله واقعا بعضی اونایی که اینی که ما باید هدیه بدیم بحثش جدا هستا. خوب دقت کنید، در زمان اهل بیت میومد شاعر، شعرایی بودن مدح میکردن، مدح اهل بیت، نه جلو خودشون، مدح خودشون. مثلا در زمان، مثال میزنیم، در زمان امام صادق میومد مدح علی میکرد، نه مدح امام صادق جلوش، اینا اجازه نمیدادن مدحشون کنن، ولی مدح حضرت علی میکرد، شعر درباره علی میگفت. خب سله میدادن، هدیه میدادن. اون برای هدیه کار نمیکرد، اما مردم موظف بودن که چیه؟ خودشون شخصیتشون حکم میکرد که دست خالی بر نگرن، تشکر کنن. این بحثش جداست. ولی اینی که شما از قبل نرخ مشخص کنی، اینقدر میشه، فلان میشه، الان بخوای تازه جای چونه هم نداره، میگه آقا دستمون تنگه نمیشه، میگه شرمنده ببخشید، مجلس ول میشه، باید بری دنبال یکی دیگه بگردی. درس میده، علم، علم صفت خداست. و تو اگر عالم شدی یعنی به صفت خدا متصف شدی، بیانو ترویجش بده، پول میخواد بگیره. بماند که نعوذ بالله، پناه بر خدا، بعضی از اونایی که اهل علم هستن مثلا معلمه، یعنی اهل علمه، درس رو ضعیف میده که شاگرد خصوصی بگیره، پناه بر خدا. اینا هم هست. ببینید شهر خالی است ز عشاق، حواسمون تو همین قسمت ها، تو سیاستش هست، توی مسائل دینیش هست، تو مسائل مذهبیش هست، توی فنیش هست، توی هرچی. متاسفانه دنیا و دنیا گرایی زندگیمونو فرا گرفته. بعدم تو حرف میزنی میگن زندگی خرج داره، زندگی خرج داره، زندگی خرج داره. خب خرج داره، حسبی الرازق و من المرزوقین. بردر شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد. حافظ میگه بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. تو چته؟ چرا یادت چه فکر میکنی خودت رزاقی؟ چرا خودت حساب میکنی اینقدر؟ خودت حساب من چند سال درس خوندم. خب درس خوندی برای خدمت، خدمت کن درس. الان شما ببینید علم، مدرسه، دانشگاه فقط به عنوان مقدمه ای برای درآمد. همین. چه رشته ای برم؟ بازار کار تو فلان رشته است، برو فلان رشته. هیچ وقت نمیگن نیاز مردم، نیاز جامعه اینه، برو این رشته. مشاوره تحصیلی اکثرا این رو میگن. طرف کلی پول میگیره، مشاوره تحصیلی میده، برو این رشته که این پول توشه، این پول بیشتر داخلشه، این بازار کار بیشتری داره. انسانیت کو یخ. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اینا رو انگار برای عمه من گفتن. آره خدا رحمتشون کنه.
مهندسی الکترونیک شیراز قبول شد، بعد از 6 ماه این نتیجه رسید که پول توش نیست، رفت نفت آبادان، گفت مهندس نفت بودش، 2 سال نفت آبادان خوند، بعد اومد رشته گفت به این نتیجه رسیدم فقط پزشکی، استعداد بالا بود، اومد پزشکی خوند، پزشک شد، الان هم دکتر متخصص.
بله خدا حفظش کنه انشالله. شهر خالی است ز عشاق، بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند. مردی از خیش، از خودخواهی، از خودش بیرون بیاد، دیگران رو ببینه. بود آیا بود که از طرفی مردی از خیش برون آید. مرد که میخواد بگه جنسیت نیستا، اونی که مردانه هست، اونی که میتونه مردانگی داره، جوان مرده، یعنی میتونه پا رو خودش بذاره، اصلا جنسیت مطرح نیست. بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند، یک کاری بکنه. اصلا شهر خالی، لااقل یه عاشقی داشته باشیم. چون گاهی وقتا ما میگیم چیه؟ میگیم با یه گل بهار نمیاد. میگه الان من همین کارو فایدهش چیه؟ اما حافظ اینو نمیگه، میگه شهر خالی ز عشاق، لااقل یکی باشه. یکی بهتر از صفره، یکی بهتر از صفره. نگو حالا من هم یه کاری بکنم چه فایده ای داره، همه ایجوری هن، اصلا اوضاع دیگه خرابه. آیا یأس نخون، چرا دم از نامیدی میزنی؟ یک نفرم که باشه باز یک نفره، همین کم کم اونم یک نفر، اونم کم کم یک نفر، اونم یک نفر، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. پس این تفکره چقدر فرق داره، تفکر حافظ با اون چیزی که ما غالبا گرفتارش هستیم. ما میگیم فایده ای نداره، من تنها یه دست صدا نداره، من تنها حالا اصلا بیام مثلا فرض کنی عاشقانه کار کنم، خدمت کنم، فلان کنم، مثلا رایگان کار کنم. من خودم وقتی مثلا کلاس ها رو میخواستیم شروع کنیم گفتیم رایگان، بعضی هم گفتن سرزنش میکردن، هنوزم بعضی ها سرزنش میکنن، میگن آم اوضاع خیلی خرابه، حالا تو میخواد چیکار کنی؟ فکر میکنن چیکار کنی؟ بابا یک نفرم، یک نفره. یه طرحی انشالله داریم، گلستان خانی، هر سال این جشنواره گلستان خانی هست اجرا میشه، سرکار خانم عباسی پیگیر کار هستن هر سال. امسال گفتیم داشتیم صحبت میکردیم، من بهش گفتم خواهش میکنم امسال بیا رایگان. یعنی چی؟ گفتم چون وقتی میخوایم مثلا این کار انجام بدیم با یه عده بیان گلستان بخونن، یه عده میخوان بشن داور، یه عده میخوان بشن مربی، یه عده میخوان مثلا بیان کارهایی که ارسال شده رو ببینن، گفتم بیا امسال یه فضایی رو باز بکنیم به مردم، اونه که میخوان کمک بدن، استاد فلانی، دکتر فلانی، آقای فلانی، ما میخوام یک بار همین امسال فقط، هر سال داریم برای سعدی کار میکنیم، یک سال میخوام برای سعدی رایگان کار کنیم، پول نگیر در عوضش، چون همیشه پول میگیرن. میگه آقا من مثلا 10 ساعت وقت میذارم، ساعتی اینقدر هزینه‌ام میشه. میگه بابا یک سالم بیا، تو که متخصص سعدی هستی، به وسیله سعدی معروف شدی، به وسیله حافظ معروف شدی، مردم به خاطر حافظ تو رو میشناسن، تو رو که کسی نمیشناخت که، ها مثلا من نوعی رو اگر چند نفر میشناسن برای چی میشناسن؟ با این کلاس ها دارن میشناسن، منو به وسیله حافظ میشناسن، به وسیله مثلا مولوی میشناسن، من نوعی رو، من رو خودم دارم مثال میذارم که اسم کسی رو نیاریم. خب منی که به وسیله این شخصیت ها به یک جایی رسیدم، اگه رسیده باشم، اگه حرفی از اسمی رسمیه اعتبارم از اونها هست، حالا یه بارم بیا چیکار کن؟ یک بار رایگان. قبول نکر بریم سراغ کسی دیگه، قبول نکر بریم سراغ، سعی کنیم امسال کسایی رو بیاریم که بیان رایگان کار کنه، ببینیم چند تا پیدا میکنه. چون مدعی زیاده، چون تا جشنواره هست زنگ میزنن آقا ما هستیم، ما در خدمت مرکاری بود، ولی حواسشون به چیه؟ اون پوله. حالا نمیگیم همه ها، ولی زیاد داریم اینجور آدم ها. حتی بعضی ناراحت میشن وقتی میفهمن مثلا فلان برنامه بوده و ما دعوتشون نکردیم، که چرا دعوت نکردید، اسم به ما نگفتید، کم لطفی کردید، چرا اسم از ما. حالا میخوام بگیم انشالله که اتفاق بیفته، شما هم دعا کنید که اتفاق بیفته. میخوام یاد بدیم، میخوام فرهنگ سازی کنیم که بابا ما نسبت به اینا وظیفه داریم، نسبت به ترویج فرهنگمون، رسم و رسوممون، نسبت به ترویج ادبیاتمون، برای ترویج و شناسایی و گسترش حافظ و تفکر حافظ، سعدی و تفکر سعدی، مولوی و و و همه این عزیزان. مگه اینا اونچه که در اختیار من و شما گذاشتن پول گرفتن؟ ها؟ خب چرا من از این کلاس پول بگیرم؟ ما هرچی داریم، ما واقعا نسبت به اینا وظیفه داریم، مخصوصا نسبت به فرهنگ و آداب و رسوم کشورمون وظیفه داریم، رسالت داریم. ما وظیفه تازه با از خودت بذاری، دست بکن تو جیبت بذار، نه اینکه بیا از اینا هم کاسبی کن. شهر خالی است عشاق، واقعا خالی است، حرفا قشنگ، صحبتا قشنگ، متین، ولی یه مرتبه میبینیم مثلا طرف گفته آقا 20 میلیون برای همین کار گرفته، برای همین کارو 20 میلیون، مثلا آدم حالش خراب میشه. تو با 20 میلیون تازه وقتی اجازت دادن که از سعدی حرف بزنی، اگه 20 میلیونی وسطه، تو با 20 میلیون بدی، 20 میلیون خرج کنی. البته خب از اون برم هستن، ما دیدیم، یعنی پیش اومده که تو همین جشنواره ها یه مرتبه مثلا یه کسی گفته که آقا من اینقدر کمک میکنم، یه کسی گفته نمیدونم، ما داشتیم مثلا یه مرتبه جشنواره حافظ بود یا جشنواره سعدی مثلا گلستان خانی، کسی گفت آقا من مثلا 10 تا، یعنی گفته 10 تا کتاب گلستان خریده، خطیب رهبر تو کارتون آورده، میگه آقا اینو به هر کی دوست دارید بدید. همین چند وقت پیش یه همایش قرآنی بود که هفته گذشته جاشنبه جلسه رو ما تعطیل کردیم، یه همایش قرآنی بود، چون بحث کتابت قرآن بود، برای من خیلی جالب بود از سیر تاریخ کتابت قرآن، از کی شروع شد، کیا انجام دادن، چی شد، اینا خیلی کتاب خطهای مختلف، اینا به شما که عرض کنم از خط مدنی و بعد کوفی و اینها خب جالب بود، چون ما خودمونم الان دلمون میخواد یه همچی کاری رو بتونیم آینده انجام بدیم، برامون جالب بود که رفتیم بنده خدای سای دکتر مرعشی، منم تازه دیدمش، استاد دانشگاه هست، شاید شما بشناسید، شاید هم نشناسید. بله دانشگاه شیراز هست. به صورت کارتون کتاب گرفته بود، به من گفت اینا رو شما میخواید اشکال نداره ببرید بعد من از شما بگیرم. گفتیم بله. قرار بود بیاد بگیره، نیومد. امروز هم امروز زنگ زد، قبل از کلاس بود یا بعد از کلاس بود، تماس گرفتنشون، گفتن که من همینجا داشتم باهاشون صحبت می‌کردم، کلاس رو باهاشون صحبت می‌کردم. گفتم خب اینا رو اومدید ببرید. گفت شما کسی رو دارید که این قرآن بود، یه تعداد قرآن گرفته بود، گفت کسی که بدونی می‌خونه و علاقه داره، قطعه قرآنی است که برای کسی که میخواد تازه شروع کنه خیلی خوبه. نه برای شما نه. آره کسی رو دارید؟ گفتیم بله. گفت خب پس شما زحمت شو بکشید. یعنی اینجوری هم داریم، چه در بحث گلستان، چه حافظ، چه قرآن، این هم داریم. ولی نه، کاسب خیلیه. شهر خالیست ز عشاق، بود کس طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند؟ کو کریمی که ز بزم طربش غمزده ای جرعه ای در کشد و دفع خماری بکند؟ کو کریمی، یه شخصی که کریم باشه، دست و دلواز باشه. حاتم طایی به کرم معروفه، یکی از ویژگیاش این بود که خونش چند تا در داشت، این نیازمند از این بر میمد میگرفت میرفت از در بعدی میمد میرفت از در، اصلا نگاش نمیکرد، به روشم نمیابرد. یه چند وقتی حالا یا مریض شد یه کاری داشت، فرزندشو گذاشت گفت این بساط تعطیل نشه، مردم امید دارن به اینجا. یه کسی از این در اومد، اونم بعد رفت از در دومی اومد، بهش گفتش که تو هم الان گرفتی، خجالت نمیکشی؟ گفت برو، تو جایگاه تو اینجا نیست، تو حاتم نیستی. یه نابینایی بود، یه نابینایی بود، از در اولی اومد، طبق عادتش بعد دور رفت از در بعدی هم بیاد بگیره. تا و حرف که نمیزد که، فقط نظارت میکرد، کسای دیگه این کارو میکردن. میگه تو هم الان گرفتی؟ گفت من نابینا هستم، تو رو نمیبینم ولی تو حاتم نیستی. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت برای که من همیشه از این در میمادم، از اون در، از اون در، از همه درا میمادم، اما حاتم به من چیزی مثلا بروم نمیآورد. کرم حالا تو تازه ما از در دومی اومدیم، داده رفته بالا، اگه در مثلا دومی اومده بودیم دیگه چی کار میکرد؟ کرم، این میشه کرم. کرم کریم کسی است که به استحقاق تو نگاه نمیکنه، نمیگه راست میگی دروغ میگی لایقش هستی نیستی. او کریم، کریم یعنی بیمهابا میبخشه، بیمهابا میبخشه. کو کریمی که ز بزم طربش، که بیاد یه بزم طربی را بندازه، چون رسم بوده وقتی می‌خواستن گاهی مثلا برای که کسی مثلا چیز نشه، بعضیا خجالت نکشن، گاهی بزم را می‌انداختن، مهمونی را می‌انداختن، بعد می‌گفتن مثلا به دنبال بهونه می‌گشتن، مثلا آقا امروز بچه من می‌خواسته بخوره زمین، یا خورده زمین ترش نشده، ای کوچیک خورده زمین ترش نشد، به شکرانه مجلس جشنی برپاست، جشن برپا میکردن. نه فقط هم پول دارا، غالبا هم میرفتن سراغ چی؟ برای که شخصیت اونا خورد نشه، اینا میومدن تو این بزم شاد بودن و میخوردن و میبردن. بله بله نمونش داریم الحمدلله. بله حالا نگید جلوش دیگه، بنده خدا پک سرش بگه اذیت میشه، چند بار هی گفتن نگید، ما بالاخره انشالله خدا حفظشون کنه، اذیت میشه. میتونید اسم منو بیارید، من انشالله هر چی که اینجا قضا میدن ولیمه منه، کار منه،
طولانی دارن، من حالا اینجا تازه باشون.
بله
ما اینقدر از
ما میگیم نگید، شما دارید میگید دوباره
سفره‌های
رنگین امام حسین فرقی نداره، کار من بوده اونا همش. کو کریمی که ز بزم طربش، خب شما نمیشناختید چیکار کنیم؟ من پشت پرده بودم، پشت پرده بودم. کو کریمی که ز بزم طربش غم زده ای، غم زده، غمگین، نگران، جرعه ای در کشد و دفع خماری بکند. غمزده ای. حالا اینجا دیگه البته داره عرفانی صحبت میکنه، انسانهایی که خلاصه محروم از عشقند، یک کریمی بیاد و نگاهی کریمانه بکنه و اینا از این خماریه در بیان، عاشق بشن، به نوایی برسن. یا وفا، یا خبر وصل تو، یا مرگ رقیب، و ودا یا که فلک زین دو سه کاری بکند. یا از تو وفا میخوام، یا خبر وصلت رو، یا خودت یه کاری بکن، یا خبر وصلی به امیدی بده که اتفاق میفته، یا مرگ رقیب. دیگه اینقدر به تنگنا اومده که به مرگ رقیب راضی شده. گاهی انسان اینجوری پیش میاد، برای خودمونم گاهی پیش میاد، مرگ رقیب. رقیب اون کسی که مانع هست، مراقب است و اجازه نمیده، نگهبان. اون نگهبانایی که مثلا حاجب بهشون میگن، رقیب بهشون میگن، اجازه نمیده انسان تا یه حریمی تا یه جایی میتونه بره جلو. بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند. در هر صورت هدفش وصله، میگه حالا به هر طریقی من به این وصال برسم. حافظا اگر نروی از در او، هم روزی گذری بر سرت از گوشه کناری بکند. ای حافظ اگر تو خسته نشی، نبری از درش دور نشی، درست جوابتو نمیده، درست تحویل نمیگیره، ولی تو کم نیار. اگر کم نیاری و از در روز درش دور نشی، هم یعنی دوباره روزی، بالاخره دوباره روزی چیکار میکنه؟ گذری بر سرت از گوشه کناری بکند. نگران نباش، یعنی امید داشته باش. ببینید در اوج سختی و تنگی که قرار داده که حتی حاضر به یا راضی به مرگ رقیبم هست، باز داره امید میده، باز میگه ناامید نیستم و ناامید نشو، چون بالاخره روزی گذری بر سرت از گوشه کناری بکند. بسیار خوب، گوارای وجودتون باشه این غزل زیبا و دلنشین. از امشب ایام البیز شروع میشه، یعنی سه روز وسط ماه رجب که حالا یه عده میرن اعتکاف، حالا شما هم نمیتونی بری اعتکاف، یا اگر کسی نمیتونه بره اعتکاف، از فضیلت اعمالش استفاده کنید. بیشترین کار هم اینه که سعی کنید دو سه روز خلوت داشته باشید، دو سه روز از دنیای خورده دور بشید. اگه اعتکاف نمیتونی بری، ایبی نداره، لااقل یکم از گوشی دور باش، از کار روزمره دور باش، از این روزمرگی کمی دوری کن، سعی کن تو خودت باشی. هدفم خودشناسی و عبادت و خودسازی. اول خودشناسی، ببین واقعا اگه توی خلأ قرار بگیری چه اتفاقی برات میفته، چی کار میکنی. اگه یه فرصتی برات مهیا بشه که تو چند ساعت تنها باشی، از این تنهایی چه استفاده ای میکنی؟ مثلا واقعا چه کار میکنیم ما تو این تنهایی؟ چه کار میکنیم؟ پس یه خودسازی، خودشناسی اول داشته باشی. چی کاره ای؟ چقدر رغبت داری؟ آیا میخوابی؟ آیا قرآن میخونی؟ نمیخون؟ نمش میخوام بشناسیم، نترسید و بنویسید. سعی کنید دو سه روز رو تا میتونید استفاده کنید. یه خورده این دو سه روز مهمونی ها هم کمتر بشه، رفت آمد ها کمتر بشه، عیبی نداره، گم نمیشه چیزی، وقت هست برای این کارا. الان بخونید استفاده میکنیم. بفرمایید. به به، کاش صبح گفته بودید استفاده میکردیم. آره صبح خیلی شلوغ بود و آشفته بود همه چیز. بسیار عالی. خب من یه بیتی اول اینجا بخونم. صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد. این مربوط به اونجا که شهر خالی است و عشاق. بله بفرمایید.
مولایم علی، تو مطلق اصالت نشانی از خدایی که به عشق
یه مقدار بلندتر
هر کی صحبت میکنه خانم نظری بهش تذکر میده. حالا خانم نظری که صحبت میکنه کی باید تذکر بده؟ آره بفرمه، عیبی نداره، بفرم.
خدایی اینا گفته خودم، اگه زیاد جالب نیبرمش.
بفرمایید، جالبه ایشالله.
مولایم علی.
نبندی دارن میان تو.
علی ای تو مطلق رسالت، تو نشانی از خدایی که به عشق زنده کردی راه رسم زندگانی، که نهال عشق رویی ز وجود سر دلها، که تو پا نهادی ای گل
بفرمایید بفرمایید بفرمایید. سلام سلام، خیر مقدم، بفرمایید. همسایه خوب، ما از صبح تا حالا منتظر شما هستیم، باور کنید. زنده باشید. عذرخواهی میکنم خانم گلکار، بفرمایید.
تو چه یه شهاب بودی که ز آسمان گذر کرد، که زمانه چون که کوتاه ولی همه راز نور پر کرد. تو برای درد